بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا گفت اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند راه دیگری جز اعمال تحریم بر ایران وجود ندارد. کره شمالی اعلام کرد به زودی دست به انجام یک آزمایش هسته‌ای می‌زند. جایزه صلح فیزیک به دو محقق آمریکایی تعلق گرفت. ساعت 19. سلام شنوندگان عزیز، عصر روز سه‌شنبه شما بخیر. امیدواریم هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و سپاسگزاریم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز 11 مهر ماه 1385 و 3 اکتبر 2006 میلادی است. شیرین فامیلی هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما خواهم بود. اما قبل از اینکه به این گزارش‌ها بپردازیم، خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم مریم منظوری می‌شنویم.
با سلام. کانالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند جامعه بین‌الملل هیچ راه دیگری غیر از اعمال تحریم بر ایران ندارد. خانم رایس این سخنان را در عربستان سعودی، اولین کشوری که در جریان سفر خود به خاورمیانه از آن دیدار می‌کند، ایراد کرد. جمهوری اسلامی ایران به منظور برون رفت از بنبست پیش آمده بر سر برنامه هسته‌ای‌اش به فرانسه پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم برای غنی‌سازی اورانیوم را ارائه کرد. هنوز دولت فرانسه پاسخی به این پیشنهاد نداده است. کره شمالی اعلام کرد در آینده دست به انجام یک آزمایش هسته‌ای می‌زند، اما تاریخ دقیقی را در این باره تعیین نکرد. وزارت خارجه کره شمالی امروز اعلام کرد پیونگ‌یانگ در مقابله به گفته این کشور خطر تهاجم آمریکا توانایی‌های دفاعی خود را تقویت می‌کند. جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در واکنش به این خبر گفت آمریکا اتخاذ تصمیمات جدیدی را علیه کره شمالی به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد خواهد کرد. در واشنگتن شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چنین اقدامی را از سوی کره شمالی تهدیدی غیر قابل قبول علیه آرامش و ثبات جهان خواند. آکادمی علمی سوئد اعلام کرد که جایزه نوبل فیزیک سال 2006 به دو محقق آمریکایی جان سی مادر و جورج اف اسموت اهدا می شود. محققان آمریکایی به خاطر فعالیتشان در زمینه درک چگونگی پدید آمدن کهکشان و ستارگان جایزه نوبل فیزیک را دریافت می کنند. کار علمی این دو محقق بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از ماموریت‌های سفینه‌های ناسا صورت گرفته است. این اطلاعات تئوری معروف به بیگ بنگ را تقویت می‌کند. بر اساس این تئوری جهان ما بر اثر یک انفجار بزرگ کیهانی بین 10 تا 20 میلیون سال پیش پدید آمده است. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از روز پنجشنبه با تحویل گرفتن فرماندهی شرق افغانستان از نیروهای ائتلاف مسئولیت امنیت تمامی افغانستان را بر عهده می‌گیرد. روسیه درباره استقرار سیستم دفاع موشکی ناتو یا آمریکا در خاک لهستان به این کشور هشدار داد. میخائیل کامیونین سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت چنین تصمیمی بر ثبات استراتژیک و امنیت منطقه‌ای لهستان و روابط دوجانبه این کشور با روسیه آسیب وارد می‌کند. ایالات متحده آمریکا، لهستان و یا جمهوری چک را برای اجرای طرح استقرار سیستم دفاع موشکی خود در شرق اروپا در نظر گرفته است. روسیه روابط پستی و حمل و نقل خود را با گرجستان یکسره متوقف کرد. این اقدام روسیه پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته 4 مامور روسیه به اتهام جاسوسی توسط مسئولان دولت گرجستان در تفلیس بازداشت شدند و ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین امروز سفر 2 روزه خود را به آلمان آغاز می‌کند.
با تشکر از مریم منظوری که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و ما در ادامه مجله شامگاهی از جمله گزارش هایی می شنوید در این باره. آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران. اعتراض مدافعان حقوق بشر به صدور حکم اعدام برای یک دختر نوجوان در ایران. تصویب یک فوریتی طرح بازرسی و انگشت‌نگاری از اتباع آمریکایی در مجلس شورای اسلامی. اهدای جایزه نوبل فیزیک به 2 دانشمند آمریکایی به خاطر پژوهش‌هایشان در زمینه فرضیه انفجار شگرف. گزارش ورزشی و گزارش‌های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی درباره آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران آغاز می‌کنیم. آمریکا امروز بار دیگر از تحریم ایران در صورت خودداری از توقف غنی‌سازی اورانیوم سخن گفت، اما ایران همچنان تاکید دارد که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. از سوی دیگر اتحادیه اروپا هرچند به نتیجه مذاکراتش با ایران خوشبین نیست، اما بر ادامه این گفتگوها تاکید می‌کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
آمریکا امروز گفت اگر ایران به فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود پایان ندهد، جامعه بین‌الملل باید برای تحریم جمهوری اسلامی وارد عمل شود. اتحادیه اروپا هم گفت آخرین دور مذاکراتش با ایران مفید بود، اما به نتیجه خاصی نرسید. یک مقام ارشد هسته‌ای ایران هم گفت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به بحران هسته‌ای پایان نخواهد داد. در عوض معاون سازمان انرژی اتمی ایران محمد سعیدی پیشنهاد کرد که فرانسه در صنعت هسته‌ای ایران سرمایه گذاری کند تا بتواند بر فعالیت‌های تهران نظارت داشته باشد. پیشتر نیز پیشنهادات مشابه ایران درباره سرمایه گذاری خارجی در صنعت هسته‌ایش بدون پاسخ ماند. غرب هر گونه پیشنهادی را که بر اساس آن غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاک ایران انجام شود رد می‌کند، زیرا نمی‌خواهد که ایران بر این فناوری تسلط داشته باشد. خاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که می‌کوشد ایران را متقاعد به توقف غنی‌سازی اورانیوم کند، هشدار داد که مذاکراتش با ایران برای همیشه نمی‌تواند ادامه پیدا بکند. آقای سولانا این موضوع را در گفتگوهای تلفنی‌اش با علی لاریجانی مسئول پرونده هسته‌ای ایران عنوان کرد. آقای سولانا درباره پیشنهاد ایران گفت آنچه که ایران پیشنهاد کرده است مبنی بر نظارت فرانسوی‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ایش پیشنهاد جالبی است، اما احتیاج به تحلیل بیشتری دارد. یک سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت هیچ گفتگوهای مستقیمی بین تهران و پاریس انجام نگرفته است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه همچنین بر این موضع غرب تأکید کرد که ایران باید به غنی‌سازی اورانیوم پایان بدهد. کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا در سفرش به عربستان سعودی گفت هیچ نشانه‌ای دال بر این که ایران دست از غنی‌سازی اورانیوم برمی‌دارد وجود ندارد. خانم رایس گفت چنانچه ایران به غنی‌سازی ادامه بدهد هیچ راهی برای جامعه بین‌الملل باقی نمی‌ماند بجز آنکه تحریم را علیه ایران اعمال کند. یک مقام ارشد بریتانیایی که نخواست نامش فاش شود گفت قدرت‌های بزرگ مشغول تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل هستند که تحریم را علیه ایران تجویز می‌کنند. ایران پیشتر ضرب العجل شورای امنیت را برای توقف غنی‌سازی اورانیوم نادیده گرفت، اما تلاش‌های آمریکا برای اقدام فوری جهت تحریم ایران نیز توسط برخی قدرت‌های اروپایی با مقاومت روبرو شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت که ایالات متحده نباید در این ماجرا تکروی کند. خانم مرکل گفت حتی قدرتی مثل آمریکا هم می‌داند که بدون داشتن شرکای خوب نمی‌تواند با تهدیدات دنیای امروز مقابله بکند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در روزهای گذشته تکرار کرد که ایران از حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم عقب نشینی نخواهد کرد. محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفت بهترین راه حل برای رفع نگرانی ها درباره انگیزه های ایران این نیست که از ایران خواسته شود غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. آقای سعیدی گفت ما ایده‌ای داریم که می‌تواند هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ حقوقی بهترین راه حل باشد. فرانسه می‌تواند کنسرسیومی را در ایران برای غنی‌سازی اورانیوم ایجاد کند و از طریق مشارکت در چنین کنسرسیومی است که می‌تواند فعالیت‌های ما را نیز ناظر باشند. ایران تأکید دارد که هدفش تنها تأمین سوخت هسته‌ای نیروگاه‌هایش است. ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان به ایران مجموعه ای از مشوق‌های اقتصادی و سیاسی را در ازای توقف غنی‌سازی اورانیوم پیشنهاد کردند.
آخرین تحولات هسته‌ای ایران گزارشی بود از سیاوش اردلان. اما همزمان با بحث درباره بحران هسته‌ای ایران، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نیز موضوع مورد توجه محافل حقوق بشری و رسانه هاست. دلارا دارابی دختری است که 2 سال پیش در سن 17 سالگی مرتکب قتل و به دنبال آن محکوم به اعدام شده است. اکنون به گفته مدافعان حقوق بشر، دلارا که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته در آستانه اعدام قرار دارد. کمیته بین المللی علیه اعدام آخرین ارگان دفاع از حقوق بشری است که به حکم اعدام این دختر جوان اعتراض کرده است. نیوشا بغراتی گزارش می‌دهد.
بنابر 2 پیمان جهانی کنوانسیون حقوق کودک و میثاق جهانی حقوق سیاسی و شهروندی، اعدام نوجوانان زیر 18 سال اکیداً ممنوع است. امضای جمهوری اسلامی ایران نیز در پای هر دوی این میثاق‌ها به چشم می‌خورد. صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان صغیر از جمله دلارا جزو نکاتی است که بارها مورد اعتراض گسترده نهادهای داخلی و خارجی حقوق بشر قرار گرفته. و اکنون کمیته بین المللی علیه اعدام آخرین نهاد حقوق بشری است که در اطلاعیه‌ای به اعدام دلارا دارابی اعتراض کرده است. مینا احدی، مسئول کمیته بین المللی علیه اعدام در کلن آلمان:
کمیته بین المللی علیه اعدام به حکم اعدام دلارا دارابی اعتراض شدیدی کرده. به عنوان یه نوجوان، به عنوان یه بچه‌ای که بسیار بسیار تحت فشار تو زندان، ما تماس داریم با خانواده‌اش و در طول همین مدت که تو سلول مرگ نشسته کاملا خورد شده. دلارا یه پیانیست، شاعر و هنرمندی هست که در زندانه و از همه میخواد، از همه مردم که کمکش کنن تا از اعدام نجات پیدا کنه.
دو سال پیش دلارا دارابی به همراه دوست پسرش امیر حسین به منظور سرقت وارد منزل مسکونی یکی از اقوام دلارا شدند. به دنبال روبرو شدن ناگهانی صاحبخانه با دلارا و دوست پسرش و در پی آن بروز درگیری میان آنها، صاحبخانه به قتل رسید. دادگاه بدوی با توجه به اعترافات دختر نوجوان و عدم رضایت اولیای دم، بدون توجه به صغیر بودن دلارا وی را مستحق مجازات اعدام دانست. اما دلارا در حالی مجرم شناخته می شود که وکیل مدافع او و برخی از دیگر افراد درگیر در پرونده نظری جزین دارند. مینا احدی:
کسانی که درگیر این پرونده هستن نظرشون این هست که دلارا اصلا قاتل نیست، چون قتلی که اتفاق افتاده یه خانمی به قصد رسیده تو این ماجرا که با توجه به جثه کوچک دلارا و چپ دست بودنش، صحنه سازی که از قصد شده کاملا اثبات شده که یه آدم چپ دست این جنایت رو انجام نداده.
دلارا ادعا می‌کند که قتل در حقیقت کار دوست پسرش امیر حسین بوده و با توجه به قوم و خویش بودن دلارا با مقتول و همچنین زیر 18 سال بودنش که احتمال جاری شدن حکم اعدام را بسیار پایین می‌آورد، او با پیشنهاد امیر حسین اعتراف به قتل کرده است. امری که از سوی امیر حسین تکذیب می‌شود. اکنون به اعتقاد مینا احدی، مسئول کمیته بین المللی علیه اعدام، دلارا دارابی در یک قدمی مرگ قرار دارد.
خانواده مقتول هم الان اصرار زیادی دارن بر اجرای حکم اعدام و از نظر من دلارا واقعا در یک قدمی اعدام هست و سه بار حکم اعدام تایید شده و الان برای دیوان عالی کشور فرستاده شده و همه منتظرن ببینن آخرین نتایج و نظر در مورد این پرونده چی هست.
سازمان‌های بین المللی دفاع از حقوق بشر در گزارش‌های خود مکررن به صدور اعدام برای کودکان صغیر در ایران از جمله دلارا اعتراض کردند. دیدبان حقوق بشر در آخرین گزارش خود جمهوری اسلامی ایران را با 14 اعدام زیر سن قانونی طی 5 سال گذشته سردمدار حلق‌آویز کردن کودکان صغیر در جهان می‌نامد.
دلارا دارابی در آستانه اعدام قرار دارد. گزارشی بود از نیوشا بغراتی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:13:20. متشکریم از اینکه همراه با ما هستید و همچنان درباره رویدادهای ایران. مجلس شورای اسلامی امروز با یک فوریت طرح لزوم بازرسی و انگشت‌نگاری از اتباع آمریکایی در مرزهای ورودی ایران را تصویب کرد. سعیده هاشمی در همین زمینه گفتگویی داشته با هوشنگ امیراحمدی، کارشناس روابط ایران و آمریکا.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم در دفاع از یک فوریت طرح بازرسی و انگشت‌نگاری از اتباع آمریکا گفته است آمریکایی‌ها در مرزهای ورودی خود از اتباع ایرانی و مسئولان انگشت‌نگاری و برخورد تحقیرآمیزی را اعمال می‌کنند و این وظیفه ماست که قانونی بگذاریم و لزوم بازرسی و انگشت‌نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور را طی قانونی به دولت ابلاغ کنیم. دکتر هوشنگ امیراحمدی، کارشناس روابط ایران و آمریکا، در همین زمینه به رادیو فردا میگوید:
بله، من فکر میکنم که وقتی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور داشت وارد آمریکا میشد، تعدادی از افرادی رو که ایشون دوست داشت بیان اجازه ورود نگرفتن. این در واقع انتقام جویی به خاطر اون برخورد. البته داستان انگشت نگاری و این لایحه الان سالهاست که در مجلس بود. من اولین بار وقتی که امریکایی‌ها شروع کردن به انگشت نگاری این لایحه مطرح شد، رفت تو مجلس ولی خب جلوشو گرفتن و بیشتر حالت تهدید پیدا کرد تا این واقعیت.
واقعه 11 سپتامبر 2001 موجب شد که ایالات متحده آمریکا در زمینه ورود و خروج مسافران به داخل خاکش کنترل و محدودیت‌های بیشتری را در نظر گیرد. این کنترل‌ها با استفاده از روش‌های تشخیص هویت افراد صورت می‌گیرد. برخی از روش‌های تشخیص هویت از سر انگشت، الگوی شبکیه چشم، الگوی خونی یا حرارتی صورت یا الگوی فیزیکی چهره را شامل می شود. بر همین اساس ایالات متحده آمریکا به منظور تشخیص هویت از اتباع برخی کشورها انگشت نگاری می کند. دکتر هوشنگ امیر احمدی در همین زمینه می گوید
فقط ایرانی‌ها نیستن که انگشت نگاری می شن. این خودش یه مسئله هست. خیلی از کشورها دارن انگشت نگاری می شن تو این کشور. اصلا داستان انگشت نگاری توی آمریکا بعد از 11 سپتامبر خیلی وسیع شده. این جریان ها عکس‌العمل امنیتی یک سری مشکلاتیه که برای این کشور به وجود اومده و داره سعی میکنه شهروندهای خودش رو هرچی بیشتر محافظت کنه.
دکتر هوشنگ امیر احمدی در مورد تاثیرات احتمالی تصویب این قانون در جامعه آمریکا میگوید
هرچی این جریان های عمل و عکس‌العمل بین ایران و امریکا بیشتر بشه همونقدر این دراب بیشتر بسته میشه. به نظر من به جای اینکه ایران بیاد مقابله به مصر بکنه باید برعکسش سعی کنه که جریان انگشت نگاری بلده خودش رو حل کنه، نه اینکه امریکایی را انگشت نگاری کنه. اون نوع عکس‌العمل ها مخصوصا که وقتی بی تاثیر باشن کار به جایی نمیبره جز اینکه مشکل رو پیچیده تر میکنه.
درخواست یک فوریت طرح لزوم بازرسی و انگشت نگاری از اتباع آمریکایی در مجلس شورای اسلامی مخالفی نداشت و پس از رأی گیری نمایندگان مجلس با 197 رأی مثبت با فوریت طرح موافقت کردند.
سعیده هاشمی گزارش میداد. در روزهای اخیر برخی از رسانه‌های داخلی خبر از انتشار روزنامه‌ای به نام روزگار به جای روزنامه توقیف شده شرق دادند. در این باره همکارم کیانوش فرید با عیسی سرخیز مدیر کل سابق مطبوعات داخلی وزارت ارشاد و عضو سابق هیئت نظارت بر مطبوعات گفتگو کرده است. روزنامه شرق به سردبیری محمد قوچانی پس از انتشار 855 شماره با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات به خاطر انتشار یک کاریکاتور در 20 شهریور ماه توقیف شد. عیسی سرخیز مدیر کل سابق مطبوعات داخلی وزارت ارشاد ایران و عضو سابق هیئت نظارت بر مطبوعات در گفتگویی با رادیو فردا درباره انتشار روزنامه روزگار به عنوان جانشین روزنامه شرق گفت
من تصور میکنم این خبری است که بیشتر در محافل روزنامه نگاری میچرخه و نمیتونه در شرایط کنونی چندان واقعیت داشته باشه. آقای قوچانی در دبیر شرق امروز یک مطلبی رو در روزنامه اعتماد ملی نوشتن و فکر میکنم بر اساس این شایعات این نکته رو مطرح کردن و یا اگر اجازه بدید من دقیقا از عبارتش رو از مطلب خودشون بخونم که عنوان کردن و تأکید کردن. بنابراین اگر شنیدید که قرار است از شرق ناامید شویم یا جایگزینی برای آن بیابیم یا مستأجر خانه‌ای و روزنامه شویم باور نکنیم. در واقع این یک تکسیگیری است بابت این اخبار و مطالبی که الان عنوان میشه. البته باید به این نکته هم توجه بکنیم که یک روزنامه روزگار روزنامه است که منتشر میشده و امکان داره همانند بسیاری از روزنامه ها اگر فضای کاری رو به گونه‌ای ببینه یک رقیب زور نداشته باشه و تعدادی روزنامه نگار هم بیرون باشن تعدادی از اونها رو به کار بگیره. این به معنای این نیست که اولا تیم روزنامه شرق به طور کامل به روزنامه دیگری رفتن، دوم این که به معنای این نیست که در واقع روزنامه روزگار به جای شرق داره منتشر میشه.
آقای سهرخیز در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به قانون جدید مطبوعات اشاره کرد و در این باره گفت
چیز رو هم بر این داشته باشید که در قانون جدید مطبوعات بحثی رو دارن که به هر عنوانی اگر فکر کنن که روزنامه جایگزین شده یا اجاره شده بابت یک روزنامه سری میبندن. من بعید میدونم که در این شرایط که روزنامه ها و نشریات رو بی‌بهانه میبندن کسی بخواهد گزک به هیئت نظارت بر مطبوعات بده که عنوان یک روزنامه اجاره‌ای یا در واقع جایگزین
روزنامه روزگار پیش از این به مدیر مسئولی و صاحب امتیازی سعید تقی‌پور منتشر می شده است. سعید تقی‌پور یک دوره مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد و عضو هیئت نظارت بر مطبوعات نیز بوده است. گزارش کیانوش فرید را شنیدید که با آقای عیسی سحرخیز گفتگو کرده بود. و اما همونطور که در خبرها شنیدید، ماهواره COBE که در سال 1989 به فضا پرتاب شد، به دانشمندان در مشاهده مراحل اولیه پیدایش جهان کمک فراوانی کرد. امسال جایزه نوبل فیزیک به دو دانشمند آمریکایی به پاس پژوهش‌هایشان در زمینه فرضیه انفجار شگرف تعلق می‌گیرد. کمیته نوبل همچنین از تحقیقات بیش از 1000 دانشمند دیگر که در کار این پروژه بزرگ شرکت کرده اند قدردانی کرده است. فاطمه امان گزارش می‌دهد.
جان ماتر، دانشمند سازمان هوافضای آمریکا ناسا، و جورج سموث، دانشمند آزمایشگاه ملی برکلی، دو دانشمند برنده جایزه نوبل سال 2006 هستند. این جایزه به پاس تحقیقات علمی این دو که منجر به درک چگونگی شکلگیری کیهان و ستارگان شد تعلق می‌گیرد. اکتشافات علمی این دانشمندان آمریکایی مبتنی بر اندازه‌گیری‌های ماهواره COBE است که در سال 1989، 17 سال پیش، توسط ناسا به فضا پرتاب شد. مأموریت ماهواره COBE اندازه‌گیری پرتوهای مادون قرمز و مایکروویو ساطع شده از کیهان اولیه بود. نتایج بررسی این اندازه‌گیری‌ها توسط این دو فیزیکدان نظریه انفجار شگرف یا بیگ بنگ در مورد شکل‌گیری گیتی را تایید کرد. اندازه‌گیری‌های ماهواره COBE در واقع آغاز دوران کیهان‌شناسی به عنوان یکی از علوم دقیقه بود. بر پایه فرضیه بیگ بنگ یا انفجار شگرف، جهان را می‌توان مانند یک جرم سوزان تصور کرد که طیف پرتوهای ساطع شده از آن در طول موج‌های متفاوت تابعی از حرارت آن است. طیف این پرتو افشانی شکل خاصی دارد که به آن پرتو جرم سیاه گفته می‌شود. زمانی که جرم سیاه ساطع شد، درجه حرارت کیهان در حدود 3000 درجه سانتیگراد بوده. بر اساس نظریه انفجار شگرف، از آن زمان تا کنون همگام با گسترش کیهان این پرتوها سرد شدند. پرتوهای اندازه گیری شده توسط ماهواره COBE متناسب با درجه حرارتی معادل تنها 2.7 درجه بالاتر از صفر مطلق، یعنی حدود منهای 27 درجه زیر صفر است. دو فیزیکدان برنده جایزه نوبل امسال با استفاده از داده‌های ماهواره COBE نوسان‌های حرارتی جرم سیاه را در جهت‌های مختلف اندازه‌گیری کردند. این نوسان‌ها در پیدایش ستارگان و در نهایت شرایطی که امکان حیات را فراهم آورده نقش اساسی داشتند. جان ماتر هماهنگ کننده و طراح اصلی برنامه اکتشافی COBE بوده و جورج سموث وظیفه اندازه‌گیری نوسان‌های حرارتی امواج را به عهده داشته است. کمیته نوبل در اطلاعیه خود همچنین از فعالیت‌های بیش از 1000 دانشمند و مهندس که در مراحل مختلف این پروژه بزرگ فعالیت داشتند قدردانی کرده است.
گزارشی بود از فاطمه امان و در اینجا به یک گزارش هنری می‌پردازیم. بیگانه چون من و تو و آوای سکوت دو اثر نمایشی‌اند از نیلوفر بیضایی، کارگردان ساکن آلمان. نمایشنامه‌ای که از تبعید و مهاجرت می‌گوید و بازیگران آن هم مهاجرانی هستند از عراق، ایران و ترکیه، اسپانیا که در این نمایش علاوه بر آلمانی ببخشید که این نمایش علاوه بر آلمانی به زبان مادری خود هم در این شرکت کردند. اطلاعات بیشتر درباره این دو نمایشنامه همراه با گفتگو با نیلوفر بیضایی را در گزارش همکارم شهرام میریان میشنوید.
چند سال پیاپی است که با آغاز فصل پاییز و رونق کارهای هنری، نیلوفر بیضایی کارگردان ساکن آلمان نمایشنامه‌ای را به صحنه میبرد. این بار اما خانم بیضایی دو کار نمایشی را آماده کرده است که عنوانهای آن دو به ترتیب اجرا بر صحنه عبارتند از بیگانه چون من و تو و آوای سکوت. پیش از این دو نمایش بوفکور صادق هدایت به کارگردانی خانم نیلوفر بیضایی در شهرهای گوناگون اروپا به صحنه رفته بود. چگونگی شکلگیری دو نمایش تازه اولین پرسش من از خانم نیلوفر بیضایی است.
طرح هر دو این نمایش ها در همون دوره که من بوفکور رو داشتم کار میکردم اجرا میشد در سر من حداقل بود. دوست داشتم که یک کار انجام بدم با بازیگرهایی از ملیت های مختلف که همگی تجربه زندگی در مهاجرت و تبعید داشته باشند و از کشورهای مختلف آمده باشند.
خانم نیلوفر بیضایی، با توجه به صحبتی که کردین که گفتین که بازیگران از چند ملیت هستن یا در واقع بازیگران چند ملیتی رو شما برای اجرای این دو نمایش برنامه برگزیدین، من به این نتیجه میرسم که حال و هوای این دو داستانم بیشتر در هول و هوش خارجیان و تبعید هست، درسته؟
بله.
لطفا بگین که اس و اساس این دو نمایشنامه چگونه شالوده ریزی شده؟
من برای هر دو این نمایشنامه ها قصد داشتم که برخلاف روال کار همیشگی من که از پیش متن آماده میشه و متن اکثر کارامو خودم نوشتم یا متنایی که انتخاب کرده بودم از نویسندگان دیگر و تبدیل به نمایشنامه کرده بودم، برخلاف این روال میخواستم که این بار متن از درون کار در بیاد. یعنی ما یک دوره خیلی فشرده تمرین با بداهه سازی داشتیم نزدیک 2 هفته. از درون این تمرین هایی که ما بر اساس موضوع انجام دادیم بیرون آمد و متن کار دیگر مجموعه ای بود از نوشته های پراکنده خود من در این سالها، به اضافه نقل قول هایی که من حتی بخشن از وبلاگ های وبلاگ نویس های ایرانی چه در ایران چه در تبعید نقل قول هایی که از اونجا برگرفتم، به اضافه مونولوگ های تکگویی هایی که خود بازیگرا نوشتن. برای اینکه اصرار من بر این بود که بیوگرافی های آدم های زنده با تجارب مختلف بتونه در هر دوی این کارها بازتاب پیدا بکنه.
نمایشنامه بیگانه چون من و تو کار تازه‌ای از خانم نیلوفر بیضایی از دلباختگی یک مرد ایرانی به یک زن اسپانیایی میگوید. مرد از قتل عام در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال 67 جان سالم به در برده و به آلمان پناه آورده و زن هم دختر یک کارگر میهمان است که از اسپانیا به این کشور مهاجرت کرده. این رابطه عاشقانه به خاطر اختلاف‌های فرهنگی و گذشته متضاد این دو شخصیت از همان آغاز با بحران روبروست. دیگر نمایشنامه خانم نیلوفر بیضایی با نام آوای سکوت هم از تبعید و مهاجرت میگوید و ترکیبی است از تصویر، آواز، نقل قول، تک‌گویی و موسیقی. 4 بازیگر این اثر نمایشی زنانی هستند از ایران، عراق، ترکیه و اسپانیا که علاوه بر آلمانی با زبان مادری خود هم صحبت میکنند. این دو نمایشنامه علاوه بر آلمان در سوئیس هم به صحنه میروند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در دقایق پایانی مجله شامگاهی نوبت می‌رسد به ورزش دوستان و آخرین رویدادهای ورزشی. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
امشب و از دقایقی دیگر در ورزشگاه آزادی تهران یک دیدار از هفته 5 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران برگزار می‌شود که به نوعی می‌توان آن را یک بازی تعیین کننده دانست. در این مسابقه آبی پوشان استقلال تهران میزبان تیم سباباتری هستند. با توجه به برد دیشب 2 تیم سایپا و پرسپولیس که همکنون در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارند، استقلالی ها اگر در این بازی هر 3 امتیاز را کسب نکنند از کورس تیم های بالای جدولی فاصله خواهند گرفت. در مقابل سبا هم که از 4 بازی گذشته خود فقط 2 امتیاز ذخیره کرده است و همکنون در مکان 14 جدول 16 تیمی قرار دارد، در صورت شکست در مقابل حریف یکی از تیم‌های فانوس به دست ته جدول خواهد شد. با توجه به برد 2-0 تیم پرسپولیس در مقابل پیکان که دیشب در همین ورزشگاه آزادی اتفاق افتاد و نزدیک به 50,000 تماشاگر طرفدار قرمزپوشان را راضی به خانه فرستاد، امشب هم طرفداران استقلال برای دیدن صدرنشینی دوباره تیمشان به ورزشگاه می آیند. حضور 2 مربی صاحب تفکر از نسل جوان مربیان فوتبال ایران، یعنی صمد مرفاوی در استقلال و فرهاد کاظمی در سبا، احتمالاً جذابیت های این بازی را دوچندان خواهد کرد. برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در شبهای ماه رمضان و پس از افطار در بعضی از شهرهای این کشور با مشکل مواجه شده است، به طوری که در حال حاضر از هفته 4 و 5 لیگ برتر چندین مسابقه به علت مشکل روشنایی در ورزشگاه‌های شیراز، اهواز و کرمان به بعد موکول شده است. روزنامه خبر ورزشی امروز سه‌شنبه ضمن انتقاد از عملکرد 4 سال گذشته فدراسیون فوتبال سابق ایران نوشته است: ما معتقدیم همانطوری که فدراسیون سابق در مسئله پرونده راهن صنعت نفت جانب انصاف را رعایت نکرد، اکنون هم قصور 4 ساله اش در تجهیز ورزشگاه ها گریبانگیر فوتبال ایران شده است. طبق آخرین گزارش ها در شیراز هیئت فوتبال استان فارس با هزینه بالغ بر 13 میلیون تومان در حال آماده سازی ورزشگاه حافظیه است و در اهواز هم به گفته سیف الله دهکردی رئیس هیئت فوتبال خوزستان کار بازسازی ورزشگاه تختی بسیار خوب پیش می‌رود و احتمالاً بازی دو تیم فولاد خوزستان و فجر شیراز در هفته ششم لیگ برتر در اهواز و زیر نور کافی برگزار خواهد شد. فارس و خوزستان هر کدام دو نماینده در لیگ برتر فوتبال ایران دارند. فولاد و استقلال اهواز و برق و فجر شیراز. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با تشکر از شما که ما را همراهی کردید، مجله شامگاهی را می‌بندیم و به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار می‌کنم.